را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 روز است. با سلام دوباره، ملیه اراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید، ناتو بازگشت کارمندان ارتباطی پاکستان و مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات افغانستان را نشانه بهبود در روابط تیره با پاکستان خوانده است و مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا به مرحله سرنوشت ساز رسیده است که کارشناسان میگویند این گفتگوها باید به طور هماهنگ انجام شود. موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتوار ما در این ساعت پروگرام زن و زندگی و هوای تازه است. اما نخست توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان را منیژه دیوه پیشکش میکند.
وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفته است که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان وابسته به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خواهد بود. و نماینده آلمان در سازمان ملل متحد گفته است وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است. وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفته است که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان وابسته به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خواهد بود. فیلیپ هوماند وزیر دفاع بریتانیا گفت تا زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را در این مورد اعلان نکند، نمیتوان در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان چیزی گفت. بریتانیا تقریبا 10,000 عسکر در افغانستان دارد که بیشترین عساکر در ولایت هلمند مستقرند. ناتو بازگشت کارمندان ارتباطی پاکستان به مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات افغانستان و پاکستان را نشانه خوب برای بهبود روابط تیره با پاکستان خواند. پاکستان زمان کارمندان ارتباطی خود را از مراکز هماهنگی فراخواند که یک هلیکوپتر ناتو دو پستی امنیتی پاکستان را در مهمند ایجنسی مورد بمباری قرار داد که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. نماینده آلمان در سازمان ملل متحد گفته است وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است. پیتر ویتی که از جامعه بین المللی خواست که دستاوردهای مهم 10 سال گذشته در افغانستان را از دست ندهند و یک بار دیگر این کشور را نگذارند که به لانه تورستان مبدل شود. محکمه استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر 10 تن را از 15 تا 20 سال زندان محکوم کرد. در یک خبرنامه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر آمده که این افراد به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به جزا شدند. در این خبرنامه گفته شده که این 10 تن باشندگان ولایت هرات، هلمند، بدخشان، قندهار، بغلان و میدان وردک هستند. وزارت دفاع افغانستان از گرفتاری 3 فرد مشکوک خبر می‌دهد. در یک خبرنامه وزارت دفاع آمده است که این افراد از ولایت‌های بلخ و هرات با یک مقدار مواد منفجره توسط قول اردوی 209 شاهین گرفتار شدند. گفته نشده است این افراد چی وقت بازداشت شدند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 5 پول، 1 یورو 63 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 76 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 35 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 547 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را ملیحه احراری پی می‌گیرد.
قوای امنیتی مصر اول صبح امروز به میدان تحریر قاهره داخل شدند تا این میدان را از وجود مظاهره کنندگان پاک سازند که خواهان برکناری حکومت نظامی هستند. گزارش ها از قاهره می گویند با مجرد رسیدن قوای امنیتی مظاهره کنندگان به سوی کوچه های فرعی رو به فرار گذاشتند. قوای امنیتی امروز در حال به میدان تحریر قاهره داخل شدند که مظاهرات امروز وارد 5 روز خود شد و شمار کشته شدگان به 13 نفر رسیده است. گفته می شود 100 نفر دیگر زخمی شدند. بانکیمون سرمنشی ملل متحد استفاده از خشونت علیه مظاهره کنندگان در مصر را نکوهش کرده و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم نگرانی خود به خاطر تیرگی اوضاع در مصر را بیان داشته است. در این حال سازمان عفو بین المللی خواهان جلوگیری از فروش مهمات جنگی و سلاح‌های سبک به دولت مصر شده است. اسامبلی عمومی ملل متحد دیروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن وضع حقوق بشر در ایران، سوریه و کوریای شمالی نگران کننده خوانده شده است. در رابطه با سوریه این قطعنامه در حال تصویب می شود که در شورای امنیت ملل متحد طرح فیصلنامه از سوی روسیه در باره سوریه به بحث گرفته می شود و در این مصوبه تمام جوانب خشونت ها در سوریه را نکوهش کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا دیروز بعد از پخش خبر مرگ رهبر کوریای شمالی خواهان انتقال آرام و سلامیز قدرت در کوریای شمالی شد. هیلری کلینتون بعد از ملاقات با کویچرو گیمبا وزیر خارجه ژاپن در واشنگتن گفت ایالات متحده آمریکا به خاطر بهبود زندگی مردم کوریای شمالی نگرانی شدید دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ژاپن گفت We both share a common interest in a peaceful and stable transition. هر دو کشور برای انتقال سلامیز قدرت در کوریای شمالی و تامین صلح و ثبات در منطقه دارای منافع مشترکند و ما در تماس مستقیم با برگزار کنندگان مذاکرات شش جانبه قرار داریم. چین یگانه متحد کوریای شمالی گفته است از خبر مرگ کیم خیلی متاثر شده است، اما ابراز اطمینان کرد که همکاریهای چین با کوریای شمالی ادامه خواهد داشت. در این حال کوریای جنوبی نیروهای خود را به حالت آماده باش قرار داده است. پادشاه عربستان سعودی دیروز در برابر خطرات فزاینده‌ای که کشورهای شرق میانه با آن روبرو هستند، خواهان ایجاد اتحادیه کشورهای خلیج شد. ملک عبدالله این اظهارات را در اجلاس سالانه رهبران کشورهای عضو شورای خلیج در ریاض، مرکز عربستان سعودی بیان کرد. پادشاه عربستان سعودی گفت کشورهای عضو شورای خلیج باید از مرحله همکاری به مرحله یک تشکیل در چوکات اتحادیه و یا انجمن داخل شوند. ملک عبدالله در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. آژانس‌های خبری غربی از قول مقامات امنیتی و قضایی عراق می‌گویند یک کمیته قضایی عراق حکم گرفتاری طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری آن کشور را بر اساس حکم مبارزه علیه تروریسم صادر کرده است. استر محکمه عراق دیروز قیودی را بر مسافرت طارق هاشمی وضع کرد. طارق هاشمی و صالح مطلق معاون صدر اعظم عراق که هر دو سنی مذهب و عضو جنای سیکولار در عراقند تحت فشارهای شدید از جانب حکومت مالکی قرار دارند. سه محافظ معاون رئیس جمهور عراق نیز گرفتار شده و صدر اعظم نوری المالکی از معاون خود خواسته است که استعفا بدهد. و صدر اعظم آلمان دیروز از مقامات کوسوفو و سربیا خواست برای کنترل سرحداتشان تلاش‌های مشترک را آغاز کنند. انگلا مرکل این موضوع را پس از آن تقاضا کرد که کوسوویی‌ها و سربیان موافقه کردند با دارومی‌های مرزی در شمال کشورشان نقطه پایان بگذارند. اکثر باشنده‌های این محل سربی‌ها هستند. پایان خبرها. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:08 است و در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. ناتو بازگشت کارمندان ارتباطی پاکستان به مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات افغانستان را نشانه بهبود روابط تیره با پاکستان می‌خواند. مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا به مرحله سرنوشت ساز رسیده است. کارشناسان می‌گویند این گفتگوها باید به طور هماهنگ انجام شود. امین فرهنگ، عضو پیشین کابینه افغانستان:
ایجاب میکنه که یک فضای اعتماد ایجاد شد و یک آدرس موجود باشه و آدرسی باشه که افغانها در حسین باشه، نه دستای خارجی.
و رهبر برجسته کوریای شمالی کیم جونگ ایل با عمر 69 سالگی وفات کرده است. در رابطه با اوضاع کوریای شمالی هم گزارشی داریم. برنامه های هفتواری این ساعت پروگرام زن و زندگی و هوای تازه است. با ما باشید. راتو بازگشت دوباره کارمندان ارتباطی پاکستان و مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات میان افغانستان و پاکستان را نشانه خوبی برای بهبود روابط تیره با پاکستان خوانده است. پاکستان زمان کارمندان ارتباطی خود را از مراکز هماهنگی فراخواند که یک هلیکوپتر ناتو دو پوسته امنیتی پاکستان در مومند جنسی را اخیراً مورد بمباری قرار داد که در اثر آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. جزئیات بیشتر در رابطه با تحولات تازه از مقیم نایب.
ناتو روز دوشنبه گفت پاکستان کارمندان ارتباطی سرحدی این کشور را به مراکز هماهنگی در امتداد سرحد میان افغانستان پاکستان دوباره اعزام کرده است، بعد از اینکه در نتیجه بمباردمان هلیکوپترهای ناتو 24 عسکر پاکستانی کشته شدند و قهر مقامات پاکستانی را برانگیخت. این اقدام میتواند یک نشانه از بهبود روابط میان پاکستان و نیروها به رهبری ناتو در افغانستان باشد. اما پاکستان راه‌های ترانزیتی کاروان‌های اکمالاتی ناتو را تاکنون بسته نگه داشته است. به نوشته رویترز ناتو می‌گوید که بازگشایی راه‌های ترانزیتی هم به نفع نیروهای ناتو در افغانستان بوده و هم به منفعت پاکستان است. کنگره آمریکا هفته گذشته 700 میلیون دلار کمک‌های این کشور را به پاکستان منجمد نمود. ایالات متحده آمریکا این کمک‌ها را مشروط به منع تولید و جلوگیری استفاده از مواد نمود که جنگجویان مسلح از آن برای ساختن بمب‌های کنار سرک کار گرفته و آن را در مسیر وسایط نظامی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جابجا و انفجار می‌دهند. بریج جنرال کریستیان یاکوب، سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان، به خبرنگاران گفت جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، با جنرال اشفاق کیانی، لوید ریسیس پاکستان، گفتگو کرد و در جریان چند روز گذشته نشانه های از پیشرفت به نظر می رسند. جنرال یاکوبسن اضافه کرد پاکستان کارمندان ارتباطی خود را به مراکز هماهنگی سرحدی دوباره فرستاده، جنرال آلن با جنرال کیانی صحبت نموده و ما در راه درست در حرکت هستیم. مراکز هماهنگی سرحدی میان پاکستان و افغانستان به دلیل ایجاد شدند که افغانستان و پاکستان بتوانند در امتداد سرحدات دو کشور عملیاتشان را علیه جنگجویان طالبان هماهنگ نمایند تا از حادثات نظیر حمله هوایی ناتو بر نیروهای امنیتی پاکستان جلوگیری به عمل آید. پاکستان گفته بود که حملات هوایی ناتو بر پوسته های امنیتی مومند اجنسی بدون دلیل صورت گرفته، اما آمریکا و ناتو این ادعای پاکستان را رد کرده، میگویند که نیروهای افغان و ناتو در منطقه نخست از سوی این پوسته ها مورد فایر قرار گرفتند. تحقیقات در مورد این حملات جریان دارد، اما جنرال یاکوبسن در مورد نتایج این تحقیقات چیزی نگفت. سخنگوی ناتو از پاکستان خواست که دو راه ترانزیتی این کشور را بر روی نیروهای ناتو باز نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که ظاهراً تلاش‌ها به هدف مذاکره با مخالفان مسلح دولت افغانستان در خارج و داخل افغانستان بیشتر متمرکز شده است، برخی از کارشناسان افغانستان می‌گویند کوشش‌ها در جهت گفتگو با مخالفان باید به طور هماهنگ انجام شود. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به تازگی در نشست مشورتی با برخی از چهره‌های سیاسی و رهبران جهادی افغانستان روی گشایش دفتر برای مخالفان توافق کرد، اما با اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا و جرمنی در این روزها کوشش کردند تا با همکاری حکومت قطر دفتر برای طالبان در دوحه ایجاد شود. این تحرکات حکومت افغانستان را پریشان ساخته و گفته است چون این تلاش‌های بدون مشوره افغانستان مؤثر واقع نمی‌شود. با گزارشی از احمد جعفر احمدی توجه کنید.
محمد امین فرهنگ، عضو پیشین کابینه افغانستان، میگوید تلاش های صلح به رهبری دولت افغانستان باید طور پیش برده شود که بتواند اعتماد همه را به دست بیاورد.
ایجاب میکنه که یک فضای اعتماد ایجاد شود و یک آدرس موجود باشه. او آدرس آدرسی باشه که افغان ها دوست این باشه، نه دستای خارجی. اگر دستای خارجی باز به او مداخله کردند، افغان ها، ما مردم در مقابل خارجی ها همیشه در طول تاریخ به نظر شک و تردید دیدیم، ویشه که تردیده باز مداخلات به جای زیادتر میسازه.
پس از آن که تلاش‌های به هدف تأسیس دفتر برای طالبان در قطر، آن هم بدون مشوره حکومت افغانستان صورت گرفت، افغانستان سفیرش در قطر را به کابل فراخواند. سپس رئیس جمهور کرزی با چهره‌های پرنفوذ کشور به شمول رهبران پیشین جهادی نشست مشورتی ترتیب داد. در این نشست روی گشایش یک دفتر برای مخالفان در افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی توافق صورت گرفت. حکومت افغانستان تأسیس این دفتر را در عربستان سعودی و یا ترکیه ترجیح داده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت نباید به طور پنهانی و بدون مشوره حکومت افغانستان با طالبان گفتگو و یا زمینه این گفتگوها مساعد شود.
اگر مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان و ایجاد یک دفتر و یا یک آدرس برای مخالفین مسلح افغانستان به دلیل ازی باشه که در نتیجه در افغانستان صلح تامین شود و ثبات بیاید، پس باید اگر قرار باشه که صلح در افغانستان تامین شود، پس باید مذاکرات هم از طریق افغانها و به رهبری افغانها صورت بگیره. در غیر از او چنین مذاکرات مفهومی نداره برای افغانستان و هیچ نتیجه خوب برای افغانستان نخواهد داشت.
اما با توجه به اظهارات تازه برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، به نظر می رسد که در موضع حکومت این کشور در رابطه با ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر تغییر به وجود آمده است. مولوی ارسلان رحمانی، یک عضو شورای عالی صلح، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شورا و حکومت افغانستان حاضرند طالبان در قطر دفتر داشته باشند.
گزارشی را شنیدید در رابطه به این که مذاکرات صلح میان آمریکا و مخالفان مسلح به نقطه حساسی رسیده است، اما رویترز میگوید مقامات آمریکایی دخیل در این مذاکرات پذیرفتند که موانع زیادی در برابر این تلاش ها وجود دارد. چند دستگی مخالفان مسلح شک و تردیدها از سوی حامد کرزی و مشاورانش و هم تاکید پاکستان که میخواهد نقش مهم و اساسی در آینده افغانستان داشته باشد، موانعی هستند که به گفته مقامات سد راه تلاش های صلح در افغانستان شده می توانند. احمد تکل در این رابطه با کارشناس سیاسی وحید مژده مصاحبه انجام داده است.
آقای مژده، شما در گزارش شنیدین که مقامات آمریکایی ادعا می کنند که مذاکرات صلح با طالبان مسلح به یک مرحله بسیار حساس و مهم رسیده. معلومات شما در این زمینه چی است؟
در رابطه با مذاکرات طالبا با آمریکایی ها باید گفت که طالبا هم این مسئله را تایید کردن. البته یکی دو ماه قبل طالبا گفتند که هم با فرانسوی ها مذاکره کردند، هم با کانادایی ها به خاطر آزادی یک زندانی و هم با آمریکایی ها که یک سرباز آمریکایی دست اونا اسیر است. اما یک نکته را در اینجا بسیار غیر رسمی من از زبان یکی از بزرگ طالبا شنیدم، تماس پول داشتم، او گفت که آمریکایی ها با ما پیشنهاد کردن دو گزینه را، یا با دولت افغانستان یک جا شویم و به این ترتیب با شما یک سهم بسیار خوب در دولت افغانستان داده میشه، و دوم اینکه اگر این رو نمیپذیریم پس در مناطقی که شما در اونجا قدرت دارین و سطح نفوذ شما هست در اونجا حکومت خاص خودتان رو داشته باشین برای دوران موقت. طالبا هر دوی رد کردن و گفتن که ما به هیچ صورت در رابطه با صلح با شما صحبت نمیکنیم، صحبت ما در مورد تبادله اسرا خواهد بود. تا جایی که من اطلاع دارم در همین حد بوده و کدام پیشرفت قابل ملاحظه در رابطه نه.
آقای مژده، قبلا حکومت افغانستان با مذاکرات صلح طالبا با مقامات آمریکایی مخالفت کرده و گفته بودند که تمام کوشش های صلح باید از مجراهای حکومت افغانستان صورت بگیره. به نظر شما این استدلال چقدر موجه هست؟
ببینید، طالبان یک مشکلی که دارن است، میگن ما اصلا با حکومت افغانستان صحبت نمی کنیم و با آمریکایی ها صحبت می کنیم. این درست همون موقف است که مجاهدین در زمان تجاوز فلسطینی به افغانستان داشتن و گفتن که ما با دولت دکتر نجیب‌الله صحبت نمی کنیم بلکه مستقیما با روسا صحبت می کنیم. مذاکرات صورت گرفت و در نتیجه وقتی که روسا از افغانستان خارج شدند، مشکل افغانستان همچنان به حال خود باقی ماند سبب جنگ‌های داخلی شد. ما فکر می کنیم که اشتباه باید تکرار نشه و بهتر این خواهد بود که طالبا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند و همچنان با آمریکایی‌ها هم البته میشه که صحبت شود که به این ترتیب در آینده مشکل حل شود. یعنی ما با قبل از اینکه نیروهای خارجی به صورت کامل افغانستان ترسیم کنند، در افغانستان یک حکومت مورد قبول همه به وجود آمده.
مصاحبه بود با وحید مژده، کارشناس سیاسی. ساعت 11:19 است. والا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد بحث‌های جاری در ارتباط با گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان مطالب را به نشر رساندند. خدمتگار نوشته است مسئله گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان با حکومت افغانستان شریک ساختن نشده است و به نوشته روزنامه این مسئله می‌رساند که آنها بر حکومت افغانستان اعتماد ندارند. روزنامه نوشته است پرسش اساسی این است که چرا بالای حکومت افغانستان اعتماد وجود ندارد؟ روزنامه در ادامه پاسخ داده و نوشته است حکومت افغانستان فرصت‌های زیادی را در زمینه گفتگوهای صلح از دست داده و بنوشته روزنامه به خاطر که برگزاری انتخابات در آمریکا نزدیک است این کشور نمی‌تواند بیشتر از این در انتظار دولت افغانستان بنشیند. روزنامه در ادامه نوشته است اوضاع جاری در افغانستان با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رابطه مستقیم دارد. روزنامه ملی باور هم در مطلب با گفتگوها میان طالبان و آمریکا اشاره کرده است. به نوشته روزنامه در حال حاضر این گفتگوها در مرحله دومش قرار دارد و هر دو جانب کوشش میکنند تا فضای اعتماد را ایجاد کنند. روزنامه نوشته است ایالات متحده آمریکا به هدف ایجاد فضای اعتماد در مورد رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو غور میکند. اما مقاله نویس روزنامه در مورد گفتگوها میان طالبان و آمریکا ابراز شک کرده و نوشته است این گفتگوها به منظور تأمین صلح نه بلکه به باور مقاله نویس به هدف دیگری صورت گرفته است. در سر مقاله گفته شده است عدم آگاهی دولت افغانستان از گفتگوها میان آمریکا و طالبان این را ثابت می کند که در عقب این گفتگوها اهداف دیگری وجود دارد. روزنامه اثرات این چنین مذاکرات روی افغانستان را خطرناکتر از جنگ دانسته است. سرنوشت نوشته است که بنابر خواست طالبان از دولت افغانستان برای شرکت در این گفتگو دعوت صورت نگرفته است. به نوشته روزنامه طالبان فکر می کنند که دولت افغانستان در این زمینه موقف مشخص ندارد. روزنامه به نقل از شماری از کارشناسان نوشته است نه تنها طالبان بلکه جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا فکر می کنند که برخی از حلقات در حکومت افغانستان مخالف گفتگوهای صلح اند. روزنامه نوشته است این کارشناسان سفارش می کنند که برای موفقیت گفتگوهای صلح دولت افغانستان باید همیشه به دور از این مذاکرات نگه داشته شود. و روزنامه هواد موضع گیری دولت افغانستان در خصوص مذاکره با طالبان را تایید کرده و نوشته است این گفتگوها باید به رهبری افغانستان صورت گیرد. به نوشته روزنامه مداخله برخی از کشورها در پروسه تأمین صلح در افغانستان شاید این پروسه را با مشکلات مواجه کند. روزنامه به نقش عربستان سعودی و ترکیه در زمینه برقراری تأمین صلح در افغانستان توجه کرده و این دو کشور را برای گشایش دفتر سیاسی برای طالبان مناسب خوانده است. روزنامه از مخالفان مسلح دولت افغانستان هم خواسته تا از این فرصت استفاده کرده و نگذارند فرصت موجود از دست برود.
ایران تصمیم گرفته است با تعداد 900 هزار مهاجر افغانستان در ایران را که دارای مدرک قانونی نیستند تا 3 ماه آینده از کشور خود بیرون کند. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران اخراج این مهاجران را به شکل کتلوی در سرمای زمستان از سوی کشور ایران فاجعه میداند. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری هرچند میگوید این نهاد مسئولیت در قبال مهاجران بدون مدرک قانونی ندارد، اما پیشنهاد میکند دولت‌های افغانستان ایران باید روی حل این مشکل تصمیم بگیرند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران مصاحبه انجام داده است.
ما به استناد یک گزارش خبری توسط یکی از رسانه‌های ایرانی نشر شده صحبت کردیم. گفته میشه که جمهوری اسلامی ایران بر افغان‌های فاقد مدرک مدت 3 ماه داده تا اینکه دوباره به افغانستان برگردند. ما در این قسمت در حالی که اداره یونیچیار نقش مستقیمی در قبال افغانهای فاقدین مدرک که در ایران زندگی میکنن نداشته و نداره، به دلیل اینکه افغانهای فاقد مدرک در ایران مورد حمایت یا پوشش اساسنامه یونیچیار قرار ندارن. بنابراین بازگشت اونا به افغانستان گزارش خبری هم قسم انعکاس یافته که از مساعدت های داری یونیچیار میتونن مستفید شوند. از مساعدت هایی که بر هر فرد پناهنده عودت کننده داده میشه این افغان ها مستفید شده نمیتونه. تنظیم امور مهاجرت ها و یا افغان های فاقدین مدرک در ایران و پاکستان مسئله ای است که مختص متوجه میشه بین دو دولت، یعنی اتباع افغانستان هستن در این زمینه دولت افغانستان مکلفیت و مسئولیت داره که در قبال از اونا راه حل دائمی منطقی تحت یک چارچوب حقوقی و قانونی در آورده زمینه ها را مساعد بسازه که اونا در ایران به شکل قانونی باقی بمانند و دولت ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم بتونه به نوع انعطاف پذیری از خود نشان بده، این که روی برای پیدا کردن راه حل‌های دائمی برای این خانواده‌های افغان که در ایران بدون مدارک پناهندگی زندگی می‌کنند عمومیت واقع شوند، در حقیقت بتوانند کمک‌های در بخش‌های مختلف داشته باشند. حالا در گذشته نچندان دوره جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که ما حاضر هستیم برای افغان‌های فاقدین مدرک در ایران که تعدادش را گفته بودند 1.4 میلیون تن تشکیل میده در ایران زندگی میکنند، در اون زمان ما آماده استیم ویزه کار برشان بدیم. برای خانواده ها گفته شده بود که در جمهوری اسلامی ایران برشان ویزه کار داده میشه بعد از اینکه دولت افغانستان برشان گذرنامه ها یا پاسپورت را در دسترسشان قرار بده. ما فکر میکنیم که زمان همی رسیدم این طرح بسیار خوبی هم بود و دولت افغانستان هم خیر مقدم گفته این طرح را. ما از دید یونیتسیار مسئولیت و مکلفیت هم نداریم. صحبت هایی که با شما در این خصوص دارم بیشتر از دید یک نهادی است که در این راستا تجارب کافی داره، ولی ما در قبال افغان هایی که با مدارک پناهندگی زندگی میکنن میتونیم صحبت هایی داشته باشیم، میتونیم ابراز نظر بیشتر بتونیم بکنیم.
تعداد از این مهاجرین گفته شده که 900 هزار فامیل هستن که نه تا ظرف 3 ماه را باید آمادگی بگیرن تا از ایران اخراج شوند. به نظر شما اخراج شدن از این مهاجرین یک فشار بالای حکومت افغانستان نیست؟
به عنوان یک نهاد خیریه که بر افغانهای فاقدین مدرک ولو بدون همه امکانات هم بودن، یعنی اسناد قانونی مدارک شناسایی نداشتن در ایران، اداره یونیتسیار از سالهای 2002 کمکهای را به اینا داشتن. ما امروز هم شاهد اخراج افغانها هستیم از جمهوری اسلامی ایران که از طریق سرحد اسلام قلعه و میلک و یازرنج به افغانستان میان. به من اخراج کتلوی 900 هزار افغان بدون شک هیچ کشوری قادر به این نخواهد بود. افغانستان که بسا هم ضعیف و هم یک سلسله مشکلات خود فعلا با مشکلات دست پنجه نرم میکنه، قادر به این نخواهد بود که زمینه ها را برشان در یک مدت کوتاهی مساعد بسازه. بلند چیزی که من میخوام بعرف برسانم، از دید بشری تقاضای ما همیشه ای بوده که در ماه های سرد زمستان اخراج اجباری افغان ها هزار هم کشوری که باشد با مشکلات زیادی مواجه شود. به یک بارگی ورود کتلوی افغان ها به افغانستان بخواهیم نخواهیم مشکلات را و چالش های را فراروی دولت، مردم، خانواده ها، افراد مستحق مستحضر بجا میگذاره. ولی از دید بشری تقاضای ما همی است که باید این زمینه ها بیشتر و خوبتر میشه که بین دو دولت تنظیم و ترتیب شه و بتانند در یک چارچوب قانونی رای علاهای دائمی را برش جستجو بکنند.
مصاحبه بود با نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:27 دقیقه است. شنوندگان عزیز، حالا هم درنگه داریم به تحولات جهان و دیروز در خبرها داشتیم که رهبر برجسته کره شمالی کیم جونگ ایل به عمر 69 سالگی وفات کرده است. چین میگوید کیم جونگ ایل دوست نزدیک آن کشور و رهبر مهم مردم کشورش بوده است. آمریکا و کره جنوبی اوضاع را از نزدیک نظارت میکنند و کره جنوبی بعد از مرگ کیم جونگ ایل اردویش را به حالت آماده باش درآورده است. مرکز خبر در رادیو آزادی و دیگر خبررسانی های جهان در این رابطه گزارش های مختلف را پخش کردند که خبرنگار رادیو آزادی آرش همایون نگاهی به این گزارش ها دارد.
کوریای شمالی به روز دوشنبه مرگ رهبر برجسته آن کشور کیم جونگ ایل را اعلان کرده، از مردم این کشور خواست در کنار فرزندش که ظاهرا جانشین وی شمرده می شود بیستند. در عین حال برخی کشورهای جهان در این کشور دارای اسلحه هسته‌ای علائم بی‌ثباتی را مشاهده می کنند. در آن سوی سرحد کوریای جنوبی که در مقابل اردوی 1,200,000 نفری کوریای شمالی قرار دارد و نیروهای نظامیش امر آماده باش را داده است. از مدت ها به این سو مخالفت های بین دو کوریا وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کوریای جنوبی لی میونگ بک صحبت نموده موافقت کرده است تا اوضاع را از نزدیک نظارت کرده با هم همکاری داشته باشند. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد روابط ایالات متحده آمریکا با کوریای شمالی به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور با تنش‌های مواجه می باشد. رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش کوریای شمالی را جز کشورهای محور شیطانی حساب کرده گفته بود هرگز کوریای شمالی دارای اسلحه اتمی را تحمل نخواهد کرد. اما در سال 2006 کوریای شمالی موفقانه اسلحه اتمی را آزمایش کرد. چین از مرگ این رهبر مهم کوریای شمالی ابراز تأثیر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آن کشور در جریان یک کنفرانس خبری با اظهار این که رهبر کوریای شمالی دوست خیلی نزدیک چین بوده است گفت. زمانی که از مرگ رهبر بزرگ کوریای شمالی اطلاع گرفتیم خیلی متاثر شدیم. ما در این رابطه تأثیر و اندوه خود را ابراز داشته با مردم کوریای شمالی ابراز همدردی میکنیم. رفیق کیم جونگ هیل رهبر بزرگ مردم کوریا و دوست نزدیک مردم چین به شمار میرفت. وی در زمینه پیشرفت سوسیالیسم در کوریای شمالی مشارکت های مهم داشت. وی همچنان در عرصه روابط دوستانه، حسن همجواری و توسعه همکاری با چین نقش مهم را بازی کرد. آن عده مردم کوریای شمالی که کیم جونگ هیل را به مثابه رهبرشان ارج می گذاشتند، با اطلاع از مرگ موصوف در حالی که تأثیر از چهره هایشان پیدا بود با چشمان پر از اشک به کوچه ها ریختند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 دقیقه به نیمه ساعت و نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها. وزیر دفاع برتانیا به پارلمان این کشور گفته از خروج نیروهای برتانوی از افغانستان وابسته به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهد بود. ناتو بازگشت دوباره کارمندان ارتباطی پاکستان به مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات افغانستان و پاکستان را نشانه خوب برای بهبود روابط پاکستان با ناتو خوانده است. محکمه استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر 10 تن را به 15 تا 20 سال حبس محکوم کرده است. قوای امنیتی مصر امروز اول صبح به میدان تحریر قاهره داخل شدند تا این میدان را از وجود مظاهره کنندگان پاکسازان که خواهان برکناری حکومت نظامی در مصرند. و اسامبلی عمومی ملل متحد دیروز قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن وضع حقوق بشر در ایران، سوریه و کوریای شمالی نگران کننده خوانده شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:32 دقیقه است. والا هم برنامه های هفتوار این ساعت را به شما داریم. پروگرام هوای تازه و اما اول زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه این هفته زن و زندگی. آیا می دانید کارمندان صحی زن برای آن در زنانی که نمی خواهند معایناتشان در لابراتوارهایی که مردان کار می کنند صورت گیرد چقدر ضروری است؟
دکترای مرد در لابراتوار معاینه قلب کردن، معاینه شیر کردن، بیخی سرم بد خورن سرده شد.
گزارشی در این باره تهیه کردم که در قسمت اول برنامه می شنوید. آیا می دانید زنان در جهان از کدام زمانی به ورزش بوکس روی آوردند؟
به نظر خانم در جسم فیزیکی مشکل تر باشه، اما وقتی که علاقت باشه کوشش میکنی که یک چیز را به خوبی انجام بدی.
گزارش دیگری در پی می آید که توضیحات بیشتری است در این باره. همراهیمون کنید. با آنکه سالانه شماری از دکتران زن و قابله‌های مسلکی در مرکز و ولایات افغانستان تربیت می‌شوند و مراکز صحی برای زنان در بیشتر نقاط این کشور تأسیس می‌شود، اما دیده می‌شود که بیشتر زنان از نبود پرسنل صحی زنانه در معاینه‌خانه‌ها برای تکمیل معایناتشان شکایت می‌کنند. این زنان می‌گویند هرگاه در معاینه‌خانه‌ها در پهلوی مردان زنان هم به حیث تکنولوژی یا لابراتوریست کار کنند، آنها می‌توانند به خاطر تکمیل معایناتشان آزادانه و به راحتی مراجعه کنند و مشکلات صحی‌شان را حل نمایند. ملیحه یکی از این زنان است که از مدتی از مریضیش رنج میبرد، ولی نخواسته است مایناتش را تکمیل نماید تا بداند چی مریضی دارد. وی در این باره میگوید:
یک بیره پیش دکتر رفتم، گفتم بری پیش لابراتواری. اون چک رفتم، دکترهای مرد بدن لابراتوار، ماینه قلب بدن، ماینه شروع کردن، بیخی سرم بد خورایی سردهشم ماینه قلب چیزا کردن. من کلش مرده بودن، یک تا زن نبود. آلا همه تو مریض هستم، من سلفه میکنم، سرم تختی پشتم کلش درد داره.
به گفته خانم ملیحه، موجودیت زنان لابراتواریز در معاینه خانه ها برای آن در زنانی که مشکلات صحی دارند خیلی ضروری بوده و زنان می تواند آزادانه مراجعه کنند. حمیده بابکرخیل که از مدت 3 سال به این طرف منحیث لابراتواریز در معاینه خانه شخصی با برادرش همکاری می کند گفت: مشکل زن را زن خوبتر در کرده می تواند و بهتر از شمار زنان در این بخش بیشتر گردد.
لابراتوار خوب بسیار زیاد ضرورت است به یک زن که کار کنه، به خاطر اینکه تنها مرد مریض نمیشه، زن هم مریض میشنی. مگر یک مرد چطور میتونه یک خانم بفهمانه؟ طبعا جامعه ما جامعه اسلامی است، هرچی دکتر صاحبا محرم هستن بر یک مریض، مگر خواهرای ما هستن که خودشان هم نمیخواه و فامیل هم ممانعت میکنن. از او خاطر به نظر ما زن خوب است که در بخش لابراتوار باشد و مشکل زن از زن خوب درک میکنه. خانم ها زیادتر کوشش میکنه که ما خونشو بگیرم و یا او را بفهمانم که چی کنه، چی رقم زیادتر مرا صدا میکنه و از ما پرسار میکنه.
خلیل خلیلی یکی دیگر از تکنولوگ ها در شهر کابل که بعضن در ولایت لوگر در معاینه خانه اش کار میکند میگوید: مردان میتوانند به خوبی به معاینه خانه ها مراجعه کنند، اما بیشتر زنان خوش ندارند که به خاطر تکمیل معایناتشان نزد مردان بروند. و افزود در موجودیت زنان در بخش لابراتوار، پروسه معاینات زنان نیز به خوبی و اطمینان تکمیل می شود. این که چطور از زبان خودش در این باره می شنوید:
یعنی زن ضرور است که در لابراتوار کار کنه، خانم با جرأت میتونه مشکل خود بر از او بگه. مردمای اطراف تقریبا در 90% بر ما می ده، اونجا یک ذره مشکلات اقتصادی است، حفظ الصحه مراد نمیشه، وضعیت مریض میشه نظر به مردمای شهر. ده اینجا که به پیشروی مردمای فامیل خود نمیتونه که ایتو با جرأت ختم صحبت کنه، مشکلات خود بر ما بگه، یا می که اگر خون از پیشون بگیریم ده پیشروی از دست خود بر ما درست گرفته نمیتونه، باید خانم مثلا خونه بگیره، یا بسیاری وقت در عملیات ها که است به خاطر خونریزی مریض، در وقت ما نمیتونیم که با جرأت بر از او بگوییم که چادر تپس کو مازگوش خون میگیریم. به جای از اینکه فایده برای مریض باشه بسیار بد میبره، میگه چرا این کارو میکنی که اون معاینات درست نتیجه نمیده، فقط نصف گوش معلوم میشه نصف روش معلوم نمیشه. خیر
آقای خلیلی میافزاید: تکمیل انواع معاینات در لابراتوارها یکی از پروسه های عمده و مهم تشخیص امراض می باشد که باید با دقت کامل انجام شود. اما به گفته او تعدادی از زنانی که نزد آنها مراجعه می کنند وقت زیادی ضایع می شود تا اینکه به آنها قناعت داده شود و پروسه معایناتشان تکمیل گردد. به گفته مسئولان وزارت صحت عمومی افغانستان، تعداد انگشت شماری زنان در بخش تکنولوژی و یا لابراتوارها در افغانستان کار میکنند که این تعداد به هیچ وجه کافی نمی باشد. اما به گفته آنان برنامه هایی را به خاطر تربیه بیشتر زنان و دختران در این بخش در نظر دارند که عملی خواهد شد. غلام سخی نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان درباره فیصدی زنانی که در بخش صحت و همچنان کارهایشان در زمینه تربیه زنان تکنولوژی میگوید:
متاسفانه هنوز 30% از مراکز ما فاقد پرسنل زنانه هست، حتی فاقد یک دکتر و یک نرس و یک قابله هست. و با تازگی ما برنامه آموزش نرس ها را شروع کردیم، طور امتحانی به 4 ولایت آغاز شده و قرار است گسترش پیدا کنه در تمام نقاط افغانستان، ولی در برخی موارد حاضر نشدن خود طبقه اوناس هم برای ما یک مشکل بوده، یک چالش بوده. خود طبقه اوناس هم بیشتر علاقمند نمیشن. برنامه طوری بود که باید ما فارغین 12 را بگیریم، حتی در برخی مناطق افغانستان در برخی ولایات ما پیدا نکردیم فارغین 12 را، مجبور شدیم که فارغین حتی 9 را بگیریم. و بعد از اینکه نرسنگ ما گسترش پیدا کرد، تصمیم بعدی است که ما فارماستای طبقه اوناس و لابراتوار هم به این رشته آموزش بدیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. بوکس یکی از ورزش‌های رزمی است که علاقمندان زیادی دارد. اکنون علاوه بر مردان در 120 کشور جهان زنان نیز مصروف تمرین بوکسند. سابقه ورزش بوکس در افغانستان به سال 1323 هجری شمسی برمی‌گردد، اما برای زنان در افغانستان این ورزش تا جایی تازه است. تیم بوکس دختران که از مدت 4 سال به این طرف فعالیت می‌کند، در آن شماری از دختران تمرین می‌کنند. گزارشی درباره تیم بوکس دختران افغانستان تهیه کردم که فوزی نوری آن را تقدیم می‌کند.
استعداد خودم بود، کوشش میکنم که دیگم استعدادم تقویت کرده برم یک قهرمان خوب شم. به نظر خودم در جسم فیزیکی مشکل تر باشه، اما وقتی که علاقت باشه کوشش میکنی که یک چیزی را به خوبی انجام بدی. مسابقات داخلی اشتراک کردم، خارجی نه. کوشش میکنم مثل یک ورزشکار رفتار کنم و آرزو دارم که هم ترینر خوب و یک قهرمان خوب باشم.
صدای فهیمه رحیمی کاپیتان تیم بوکس دختران را شنیدید که از مدت 4 سال به این طرف با این ورزش سر و کار دارد. وی میگوید شوق و علاقه اش او را واداشته است تا به این ورزش رو بیاورد. فهیمه رحیمی میگوید هر چند زنان از لحاظ جسمی نسبت به مردان ضعیف‌ترند، اما عزم و اراده و تلاش های پیگیرشان میتواند آنها را به قله های بلند پیروزی برساند. تیم بوکس دختران افغانستان که 4 سال قبل تأسیس شده است، در آن تقریبا 25 تن از دختران عضویت دارند. صدف رحیمی یکی دیگر از اعضای تیم بوکس است که از خردی به این ورزش علاقمند بوده و از اولین دختران است که این تیم را به پا ایستاده کرده است، میگوید.
در مسابقه ویتنام شرکت کردیم، بعد در مسابقه قزاقستان شرکت کردم، اما در مسابقه باختم به خاطر که وزنای بسیار بالا بودند. دیگه در مسابقه ترکیه هم چه کدام دستاورد نداشتم. در افغانستان تا بالای ما مسابقه ندادیم به خاطر که هیچ کس نیست وزن ما. کنیم سو تمرین میکنم تحت نظر استاد صابه و نثار احمد قاری‌زاده.
با گفته یه صدف رحیمی، بوکس یک ورزش ثقیل است که به تمرینات بیشتر نیاز دارد. وی گفت اکثر اعضای تیم آنها را دختران مکاتب تشکیل می‌دهد که هفته 3 روز به خاطر تمریناتشان با کمیته ملی المپیک آمده و در یک زال با تمریناتشان می‌پردازند. با گفته مسئولان برای هر یک از این دختران ورزشکار روزانه 50 افغانی به قسم اسریه داده می‌شود و به همین ترتیب وسایل ترانسپورتی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. اما دختران تیم بوکس از کمبود جا و وسایل ورزشی شکایت می کنند. از صدف رحیمی در این باره می شنویم.
وسایل کم داریم، مثلا زمزم کم داریم، وادیبلدری کم داریم، وزنه کم داریم، وقت بسیار کم داریم. بعد از ما بچه ها تمرین می کنن، زال یک تا زال داریم که بعد از ما بچه تمرین می کنن نمی تانیم. تقاضای ما این است که سفرهای خارجی بتوام شرکت کرده. در مسابقات تمرین نیست، نه مسابقه ای. ما در کشور ترکیه دو تایم تمرین داشتیم، یکی از ساعت 8 بجه شروع میشه 10 بجه ختم، یکی از تایم 2 بجه شروع میشه 4 بجه ختم. ما در واسه ما 1 و نیم ساعت تمرین داریم، باعث نمیشه که ما نمیتونیم پیشرفت کنیم.
محمد صابر شریفی استاد تیم بوکس دختران در کمیته ملی المپیک افغانستان با تایید مشکلات کمبود جای و وسایل و سایر مشکلات دختران بوکسر گفت بودجه ناچیزی که در اختیار کمیته ملی المپیک قرار دارد، آنها نمیتوانند وسایل کافی و دیگر سهولت‌های ورزشی معیاری را در اختیار دختران بوکسر قرار دهند. وی درباره یکی دیگر از مشکلات خاص دختران ورزشکار اشاره کرده میگوید آنها مدت زیادی با این دختران ورزشکار کار میکنند، اما زمانی که یک ورزشکار خوب به در آمده و می توانند در مسابقات خارجی به خوبی بدرخشند، این دختران از سوی خانواده هایشان از این ورزش منع می شوند. او گفت
ما یک مدال داریم در بوکسینگ شلای سکندری، فعلا شلای سکندری ازدواج کرده و او کس است که شاید به ما مشکل باشه که ما 4 سال یا 3 سال دیگه شلای سکندری دوم به صلاح پیدا کنیم. ما این مشکل داریم در بعض حالات زمانی که ناز مکاتب فارغ میشن، اینا یا به طرف پانتونا میرن یا است که سن سال از یاد بالا میشه، 17 و 18 و 20 میرسه، شرایط سنتی کشور متاسفانه اجازه نمیده. ما در این مشکل متاسفانه زیاد سردوچار هستیم. مثل که یک پارتمان یا یک خانه را میخوایی که تعمیر بسازی، در زمانی که باید قابل استفاده شود طوفان یا حوادث روزگار رو تخریب میکنن. متاسفانه ما در ورزش بوکسینگ در بین دختر خانه ما با مشکل مواجهیم.
دو دوستان عزیز، برنامه کلونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر با ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. با روزای صحت و سلامتی شما میپردازم به نشر مطالب یفته برنامه هوای تازه. آیا شما هم در انگام تعطیلات زمستانی مصروف کدام بازی و سرگرمی هستین؟ اگر میخواین بدانین که جوانان مصروف کدام بازی ها و سرگرمی ها هستن، پس به گزارش اول برنامه گوش بدید. بدنبالو از برخورد برخی از جوانان در مورد احترام گذاشتن به بزرگان خود شنیدین. داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه. امید تا پایان برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، حتمی شما هم دوران طفولیت با بازی‌های چون گودی بازی، ساختن آدمک گلی و چشم پتکان سپری کرده باشین و یا هم به قصه‌های مادر کلانایتون گوش داده باشین. حال دیگه دوران جوانی شماست. ما هم خواستیم در این برنامه بدانیم که در این وقت سال کدام نوع بازی‌ها به شما سالم است و کدام ناسالم. میگن فصل زمستان همراه با بازی و سرگرمی‌های خاص خودش است. و یکی از مسائل مهم زندگی همین تفریح است که نیاز طبیعی و فطری انسان هاست. هرچند کارها، فعالیت‌های اجتماعی و تلاش‌های تسلی بیشتر باشه، اما احتیاج به تفریح و سرگرمی احساس میشه. ورزش و سرگرمی‌های زمستانی زیادی وجود دارن که میتونه برای جوانان و نوجوانان لذت بخش باشه. از جمله بازی‌ها و سرگرمی‌های چون برف جنگی، پلخمان جنگی، یخمالک بازی، کرمبول بازی، شطرنج بازی، قطع بازی، فوتبال، توپ دنده است که جوانان اوقات بیکاریشان با خوشی سپری می‌کنند. چطور است که از زبان برخی از جوانان بشنویم که در این روزها مصروف کدام بازی‌ها و سرگرمی‌ها هستند؟
او نفسش میسم. من زیادتر بازی قطع بازی را خوش دارم که البته پر بازی به حساب میگن روش. بعض اوقات هم برای فامیل میترم که پیش بره.
خودمان بازی شطرنج است، فوتبال و بعضی اوقات سنوکر، ورزش‌های آزاد، جمناستیک، فوتبال است، والیبال است و غیره.
همیشه در زمستان خب معمولا هر کس برف جنگی زیاد میکنه. من زیاد خوش دارم برف جنگی میکنم، بهترین سرگرمی میست. وطن ما خب
برنامه های تلویزیونی است. غیر از او یگان کورس های زمستانی است. خب قطع بازی است. فعلا چیزی که بسیار مروج شده مسج است. در مسج بسیار فکایی هست که با یکی دیگه سند میکنیم. سینفی ها امی بسیار فعال میساز از ذهن امی مسج کردم خودش.
اما ایده از جوانان میگن در گذشته جوانان دنبال سرگرمی های سالمه، به خصوص طرح چستان ها و قصه های بزرگان فامیل که شب های زمستان یکی از سرگرمی های شیرین مردم بود و علاقمندان زیاد میان نوجوانان و جوانان داشت. بیاین از فروغ باشنده شهر کابل در این مورد بشنویم که او چی میگه.
جوان ها اکثریت شعر جنگی میکردن، میششتن، مثلا یکی چستان میگفت بازی های فکری بود، مثلا بازی های فیزیکی بود، مثلا میدویدن، گیرکان بود، پتکان بود، دیگه سنگ انداختن بود که کی سنگش دور میره، مثلا در بین جوان ها رواج بود، بازی های توپ دنده بود که حالا به کرکت تبدیل شده، دیگه مثلا خرسای بود اگر موسم یکمک خوب می بود، دیگه مثلا اگر برف میبارید باز برف جنگی بود، یخمالک بود. اکثریت اکثریت باز پلخمان بازی میکردن. این بازی هایی هست که در زمستان ها اکثریت در اطراف و در ایجای ها زیاد رواجی دارن.
گرچه که روانشناسان هم به این نظر هستند که بازی و سرگرمی یک مصروفیتی است که در نشون نموی فکری انسان ها تاثیر بسزایی داره، اما منصور محصل پانتون کابل میگه بازی و سرگرمی های خاص در این شرایط وجود نداره و جوانان هم دست به سرگرمی های ناسالم میزنن که اونا را به بیراه هم میکشنن.
بازی های بیشترش فعلا در افغانستان تو موقع مسائل نمیشه، چین پارک ها نیستن یا در زمستان چون هوا سرد میباشه یا در بعض مناطق ما مشاهده میکنیم که چیزهای مناسب نیست برای بازی ها، چی از نگاه گیم های اونها سبب میشه که جوانان ویلگرد بسازن و از راه راست به طرف بیراه بکشنن. بیشتر خوش دارم فوتبال و هم مسابقه هایی که در تلویزیون برنامه میرسن خودم مشاهده میکنم.
آشقالا یعقوب یک تن از ژورنالیستان افغان میگه جوانان نباید سرگرمی ها و بازی هایی که سبب تازه شدن مغز میشه را فراموش کنند و با در نظر داشت شرایط اقلیمی بازی های سالم را اجرا نمایند. بیاین باقی حرفا را از خودش بشنویم.
بازی ها همگی خوبن، هیچ بازی نمیشود او را خراب گفت، اما بستگی داره به اینکه چی نوع از او استفاده میشه. بازی های مفید را انجام بده، نه اینکه قطع بازی و بجل بازی و قمار بازی و کمسایی و سی بجل و دیگه چیزایی که اصلا مفید نیست. و جای بسیار تاسف است که هنوز هم در بعضی از جاها کتابازی به مشکل سنتی و گذشتهش رایج است و بعضی از اشخاص هنوز هم او را ترجیح میده نسبت به بازی های مفید داره. ولی ما ترجیح میدم کسایی که وقت داره، وقت کافی در زمستان به اینترنت دسترسی داره، میشه چیزای مفید را در اینترنت مطالعه کنه و اگر به اینترنت دسترسی نداره کتاب مطالعه کنند و به می ترتیب بازی هایی که قبلا هم رایج بود فعلا هم است، والیبال است، فوتبال است، این می بازی ها مفید است هم به لحاظ تقویت فیزیکی و فکری انسان. اینمی وقت خود با بازی های مثبت با بازی های مفید ضایع کنم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان گرامی، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. میریم از بازی و سرگرمی جوانان به طرف احترام گذاشتنشان به بزرگان. احترام و نیکی به پدر و مادر و بزرگان یکی از اصول بسیار مهم و ارزشمند اخلاقی است که قرآن در گفتار و کردار خود اهمیت و بهای زیاد را به او داده و هر نوع به احترامی و هر چیزی که موجب ناخوشنودی و نارضایتی بزرگان شود باید از او دوری کرد. احترام گذاشتن به بزرگان نه تنها برای اینکه پیر و ناتوان هستند، بلکه یک ادب اجتماعی نیز است که افراد نسبت با هم رعایت میکنن. و یک چیز دیگه وجود داره که اویی که اگر کسی میخواد مورد احترام دیگران واقع شوه باید به دیگران احترام بگذاره. و این یک چیز واضح است که همه انسان ها شایسته احترام هستند. اما عادت برخی از جوانان است که پیران مسخره میکنن زیرا اونا را محتاج جوانی میبینن. با مریم باشنده شهر نو کابل سر خوردم که او در این مورد گلکنان گفت.
یک وقت من معسل بودم یا متعلم بودم، یک سرسفید یا ریش سفید یک میدم، باور کنید که از جایم بلند میشنم که باش که یک احترام قائل بودم بر از اونا. مگر حالا برعکس آدم که اونجا میبینه یک جوان شیشته، مگر یک ریش سفید یک بیچاره که اصلا توان ساد شدن هم نداره، هیچ احساس درک نمیکنن، درک ندارن اصلا.
البته یکی از مشکلات عمده که وجود داره ای است که گاه والدین فرزندان خود احترام نمیکنن. بنابراین کودکان و نوجوانان نه تنها والدین خود مورد احترام قرار نمیتن، بلکه به هیچ کس دیگه حتی به خودشان هم احترام نمیگذارن. محمد یما محصل پانتون تعلیم و تربیه کابل چشم دید خود از چنین جوانانی که در مقابل بزرگا به احترامی میکنن میگه.
تنم یک تعداد از جوانان در شهر و بازار میبینیم که با بزرگا شکل برخورد میکنه که بسیار انسان مایوس میسازه. یک ریش سفید را دو میزنن. وقتی که در موتر میلیباس بالا میشیم میبینیم که یک ریش سفید با سن کهنسالی خود استاده است، یک جوان قرار کرده در چوکین شیشه، یا یک شکلی که اکثر اوقات در ازگاه ها میبینیم که یکم بیروبار ازگاه هم مردم میباشن، این موتر های تونس یک میه چورچورکان میخزه. ریش سفید بیچاره چور نمیتونه، او زیر پای هم میشه، تیلا هم میشه. جوان خود توانای جسمی هم داره، در داخل موتر میندازه خود را. همیسته که میبینیم که جوانای ما بسیار به اصطلاح بهترام هستند در مقابل بزرگان خود.
به نظر ایده از مردم عمدترین راه های انتقال یک فرهنگ به نسلهای آینده رفتار پدر و مادر و استادان است که کودکان و نوجوانان آنچه را در رفتار بزرگترها میبینن او را الگو به خود قرار میتن. اما ای که بیشتر علت به احترامی برخی از جوانان در چی است، بیاین نظر خود جوانان در این مورد بشنویم.
مثلا جوانای فعلی که به بزرگا احترام قائل می باشن به خاطر اینکه زیادتر سریالا رو متوجه می باشن، باید جوانا خودشون فکر بکنن که در آینده اونها هم بزرگ میشن و توقع دارن که خورتر از اونها اونا رو احترام بکنن.
نصیر احمد گلستانی هستم، مثلا سال 4 پنجه علم طبی پنجم درم تربیه کابل. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایه که بزرگترین صدقه برای یک پدر مادر تربیه اولاد سالم در جامعه است و قسمی که ما می بینیم بعضا شاید در سابق فرهنگ در کشور ما وجود نداشت، جوانا بهتر احترام داشتن به بزرگان، ولی حال قسمی دیدم میشه فرهنگ خارج کم بالای کشور ما تاثیر انداخته. چرا یک مزله ما داریم میگه خشت اور گر نهت معمار کچ تا سریا میره و دیوار کچ.
ما فکر میکنم خاصتا این منشأ از فامیل میگیره، بعدنش از اجتماع. اگر در فامیل مثال مکررن از طرف پدر و مادر اگر گفته میشه یا برشان میگن که بچه مثال کدام بزرگ را در بیرون دیدی نهایتا سلام اگر برش ندادی، جایی که داشتی فکر که او بزرگ است بعد جایی تبرش الهی بکنی، یا از یک قسمتی که بزرگا تیر میشه حق اول بر از بابات بیتی که تیر شوه، این بسیار زیاد رول داره که از خانه ای ترمیم شوه از پدر و مادر.
این جانم صلاح الدین نظامی، امروز امی برنامه های تلویزیونی ما که هستن اصلا اگر 10 پوینت مثبت داشته باشه 90% منفی داره، اما ما کجا که قدر فکر و قدر قدرت یا برداشتی که ما پوینت های مثبت بگیریم، و از این خاطر است که امروز جوانای ما به احترامی در مقابل بزرگای ما میکنن.
محمد ایواز جمال استاد تعلیم و تربیه پوانتون تعلیم و تربیه کابل میگه تاثیرات بد سه دهه جنگ در افغانستان بالای روح روان جوانان تاثیر عمده گذاشته و ای که مسئول کی است و راه بیرون رفت از این بحران ده چی است، بیاین که از استاد جمال بشنویم.
اول مسئولیت والدین و بزرگای یک خانواده است که به شخصیت طفل احترام بگذارند. طفل را نه تنها یک کودک که به اصطلاح بزرگای ما هست که خب هنوز تو کودک هستی چیزی نمیفهمی چنین حساب نکنند، برای او یک شخصیت قائل شان. همیشه بزرگای خانواده نماد یا نمونه از صداقت و راستی باشه و همیشه به خواسته های مثبت از اونها به حد توان خود کوشش بکنند که پاسخ مثبت بدن. و بعدش وقت که میان در مکتب کوشش شو که مسئولین مکتب و اداره سعی بکنن که بر این جوانها و نوجوانها و عنوان شخصیت‌های آینده و مسئولیت پذیر جامعه برخورد بکنن، و دولت مکلف و موظف است که باید برنامه‌های رفاهی، تربیتی، ورزشی، فرهنگی را برای از اینا مساعد بسازه. و بیشتر راه بیرون رفت از این بحران و از این مشکلات این هست که اولیای امور بیشتر تلاش بکنن که برای نسل جوان وان سرمایه گذاری بهتر بکنه تا اونا افراد سالمتر و مسئولیت پذیرتر برای جامعه باشند.
خوب جوانان عزیز، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حالا وقت نشر آهنگ این هفته است و در این هفته یک آهنگ را با آواز فواد رامز انتخاب کردیم. ببین که با هم بشنویم. تنهایی
تنهایی در عشق سودایی سوزم با شیدایی غمگین از رسوایی تا کی جدایی تا کی جدایی تا کی جدایی تا کی جدایی چشم و دل برایم گرفته یا تمام پای کرم را غم گرفته غم دامان دل مکم گرفته بیا تا شاد من با هم بسازیم تو چشم و دل برایم گرفته یا تنهایی تنهایی در عشق سودایی سوزم با شیدایی غمگین از رسوایی تا کی جدایی یا تا کی جدایی.
جوانان شنوندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنید. همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com تا برنامه دیگر خداوند یار و مدد کند. ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.